بسم الله الرحمن الرحیم.
از شب 15 ماه مبارک رمضان ما یه بحثی رو شروع کردیم. بهره‌گیری از ماه مبارک رمضان در تقرب به خدا. تا دیشب به اینجا رسید که انسان در اثر روزه همه جانبه، روزه شکم، روزه دامن، روزه چشم، روزه گوش، روزه زبان، روزه دست، روزه پا، روزه خاطرات و خیالات که امام سجاد علیه السلام در دعای 44 وقتی از خدا میخواستن که خداوند بهشون توفیق روزه بده، از خدا خواستن که اینجور روزه بگیرن، توفیق روزه بدهد به کف الجوارح عن معاصی. گفتیم کفم با ترک فرق داره. ترک یعنی انسان برخورد نمی کنه، ولی کف اینه که در جریان قرار میگیره، خود نگهداری میکنه. کف یعنی خود نگهداری. اتفاقا معنای تقوا هم دقیقش همینه، وقایقی به معنای نگهداری، خود نگهداری است. تقوا هم به معنای خود نگهداری است. اگر انسان این کار رو بکنه به عالم نور راه پیدا میکنه. اگر به عالم نور راه پیدا کرد و چشمش شد نور، زبانش شد نور، گوشش شد نور، دستش شد نور، افکارش شد نور، محبت و عشقش شد نور، این نور راه‌های تاریک را برای او روشن می‌کند. می‌تونه راه پیدا کنه به عالم نور. عالم نور قافل سالارش چه کسانی هستند؟ و در عالم نور افراد وقتی وارد میشن، نور میتابه و میشه کلمه نور، چه جور میشه؟ حالا این مثالی که عرض میکنم، دانشمندان برای چیزای دیگه مثال زدن، من از این بر استفاده میکنم. شما یه چند تا زغال میگذارید در آتش چرخون، یه کبریت میزنید، یه کمی نفت، یه قدر میچرخونید، میچرخونید، این آتشا میگیره، میارید پایین، میبینید که 1/10 این زغال ها قرمزه، بقیهش میشه سیاه هنوز. دوباره میچرخونید میشه نصفش، دوباره میچرخونید 3/4، دوباره میچرخونید، به جایی میرسه که تمام زغال میشه گل آتش، هیچ نقطه تاریک نداره. یعنی آتش درش هی پیش میره، پیش میره، پیش میره. با پیشرفت آتش، تاریکی خود زغال از بین میره. هم حرارت میده، هم نور میده، هم یک پارچه میشه. میزان نورانیت این یه دونه زغال بستگی داره به مقدار پیشرفت آتش در این زغال. هر چقدر که آتش درش بیشتر باشه، نورش بیشتر میشه. میزان کم شدن تاریکی در این زغال ها بستگی داره، یعنی نسبت عکس داره به میزان پیشرفت آتش. هر چقدر آتش بیشتر بکنه، میزان تاریکی کمتر میشه. دقیقاً در مورد انسان، با کم کردن حجاب های غفلت و ظلمانی که مانع بین دیدار محب با محبوب می شود و با کنار زدن حجاب ها و پرده های تاریک معصیت دونه دونه و با بیشتر کردن نور تابیده از عالم پشت این عالم ماده و دنیا، انسان نورانیتش بیشتر میشه. روشنایش بیشتر میشه، برد نورش هم بیشتر میشه. اون وقت میشه که المؤمنو ینظر به نور الله. این مسئله رو گاهی ازش تعبیر میکنن به این که آدم اینجوری میشه، آتش زغال سیاه سیاهه. در ماه مبارک رمضان یک روزه خوب، یه روز روزه خوب، یعنی نیت خالص، امساک معتدل و منظم، نماز اول وقت، به جای آوردن 11 رکعت نافله، بستن زبان از غیر حرام، کنترل چشم از نامحرم، کنترل گوش از نامحرم، کاغذ صافی گذاشتن برای برداشتنی ها، برای رفتنی ها، برای افکار، برای خاطرات. اگر این کارو بکنه کم کم میشه آتش خالص. کی خالص میکنه؟ خودش. در لغت عربی، آقا شما که معلم عربی هستید، کسی که خودش چیزی را یا خودش رو خالص کنه بهش میگن، مخلص. میگن بهش مخلص، یعنی اسم فاعل. خب وقتی یه مقدار فعالیت کرد، رفت خالص کرد، خالص کرد، خالص کرد، هی تاریکی ها رو عقب زد، هی کف نفس کرد، هی کنترل کرد، هی مواظب بود، دهن رو تا دم لقمه رو تا دم دهانش آورد، پرت کرد، تا دم جلسه حرام رفت، برگشت، تا آستانه سقوط رفت، برگشت، در خطرات قرار گرفت، اقدام نکرد. اگر اینجوری کرد، از جانب حق تعالی مورد توجه قرار میگیره. اجازه بدید که اینجا رو یک کمی توضیح بدم. این نه که این حرارت و نور و این پاکی و این صفا و این راه پیدا کردن به عالم نور رو هی اقدام میکنه، هی پیش میره، هی پیش میره، هی پیش میره. کجا پیش میره؟ به عالم نور. عالم نور سلسلش کیست؟ الله نور السماوات و الارض، خداست. یعنی کسی که عالم نور را به وجود آورده خداست، کسی که نور ایجاد کرده خداست، کسی که خودش ظهور آسمان ها و زمینه خداست، کسی که مظهر آسمان ها و زمینه خداست، کسی که هادی آسمان ها و زمینه خداست. الله نور السماوات و الارض، به خدا داره نزدیک میشه، ضمن اینکه به مثلهای نورم نزدیک میشه. مثل و نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح و فی زجاجه، از زجاجت و کنها کوکبون دریون. یعنی یه مشکات داریم، این تخچه هایی که تو دیوار هست، توی مشکات یه زجاجه گذاشتم، توی زجاجه یه مصباح گذاشتم، نور میتابه از الله نور السماوات و الارض مستقیما به مصباح. مصباح در اثر زجاجه‌ای که داره نورش چند برابر میشه، انعکاس پیدا میکنه نور از زجاجه و مصباح به مشکات، و مشکات نورانی میشه. بعد این همجوری که پیش میره نزدیک میشه به مثل نور. مثل و نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح و فی زجاجه، از زجاجتو که انها کوکبون دریون یوقد من شجرت مبارکت زیتونه. روغنی هم که توشه لا شرقیت و لا غربیه هست، یعنی به منزله ای که کبریت بزنی مشتعل میشه. چون درخت های زیتون اینجوری هم، یا صبح تا ظهر آفتاب میتابه یا بعد از ظهر تا غروب، اما این لا شرقیت و لا غربیه هست، یعنی تمام روز آفتاب میتابه. وقتی که میتابه و پیش میره و این روغنش هم درخت زیتونه هست، و درخت زیتونه هم لا شرقیت و لا غربیه هست، یعنی هم آفتاب صبح میتابه و هم آفتاب بعد از ظهر میتابه تا غروب، یعنی تمام روز آفتاب میتابه. اون وقت این مسئله نوره. وقتی که ما پیش میریم به این مسئله نور نزدیک میشیم، ثم به خود منبع نور که الله نور السماوات و الارض نزدیک میشیم. وقتی پیش میره، پیش میره، هی سیاهیش کمتر میشه، کمتر میشه، کمتر میشه، فعالیت میکنه، فعالیت میکنه. خوب دقت کنید، در منطقه مغناطیس قرار میگیره. وقتی در منطقه مغناطیس قرار گرفت، دیگه هل دادن این آهن به سوی آهن رو با لازم نیست، جذبه از جانب خود منبع مغناطیسه، خود منبع آهن رو باست. تا اینجا که ما باید هولش بدیم، هی روشنایشو بیشتر کنیم، فرمودیم میشه چی؟ میشه مخلص، یعنی خودش حرکت کرده، خودش خلوص به خرج داده، خودش خالص کرده، خودش ایجاد کرده، خودش تاریکی رو به روشنایی مبدل کرده، خودش رفته، خودش حرکت کرده. البته اینم که میگیم خودش همش به اذن الله، به حسب ظاهر با فعالیت و با همت خودش رفته. وقتی که رسید به منطقه مغناطیس، دیگه خودش نیست. اینجا یه حلقه مفقوده داره که باید براتون روشن کنم. حلقه مفقودش اینه، وقتی رسید به منطقه مغناطیس، دو تا کار انجام میشه. یکی این که هی تاریکی رو کم میکنه، به نور میبره، هی نقطه های تاریکی رو روشن میکنه، هی این زغال سیاه آتیش میشه، نورانه میشه، نورانه میشه، نورانه میشه. دو، هی افعال خودشو میده، صفات خودشو میده، اراده خودشو میده، میشه محبوب. محبوب که شد، محبوب خدا که شد، کنت و سمعه و بصره و یده و لسانه و رجله و، در حدیث قرب نوافل، هی از دست میده. از دست میده یعنی چی؟ یعنی این دیگه دست نداره، خدا دست اینه، این دیگه چشم نداره، خدا چشم اون شده، یعنی با عینک خدا بین جهان را میبیند، با سمعک خدا شنور میشنود، با دست خدا قبض میکنه و بست میکنه، با طهارت پای خدا حرکت میکنه، با نور خدا میبیند، با تفکر خدا فکر میکنه. پس افعال خودش از دست میده، تمام افعال این میشه خدا. این این حدیثی است که در کتاب شریف محاسن برقی هست. فاذا احببته کنت سمعه و بصره و یده و رجله و لسانه، که مفصله. پس وقتی به طرف منبع مغناطیس نور حرکت میکنه، دو تا کار میشه، یکی این که هی نزدیکتر میشه به منبع مغناطیس، و یکی هم این که تمام اعضا و جوارحی که کانالهای انتقال دهنده مدرکات به دل هستند، همه اینا رو از دست میده، میشه مال خدا، یعنی با اراده. وقت اینجوری میشه، و ما یشاءون الا ان یشاء الله و ما تشاءون الا ان یشاء الله، میشه ارادش اراده خدا، خواستنش خواسته خدا، دیدنش دیدن خدا، شنیدنش شنیدن خدا. و همچنین حالا که اینجوری شد، این دوتا کار شد، پس دیگه اون من که از خود هست و بودی ندارم، من که از خود ربح و سودی ندارم، هیچی دیگه، هیچیه، من گدا، من گدا، من گدایم، میشه فقر محض، احتیاج خالص، هیچ چیزی از خود جز احساس احتیاج به خدا نمیکنه. به اینجا که میرسه، وقت نه که خودش دیگه حرکت نمیکنه، منبع مغناطیس میکشه، اون وقت میشه اسم مفعولش مخلص. مخلص مدتی مخلص بوده، حالا دیگه شده مخلص. مخلص یعنی چی؟ یعنی جاذبه از طرف منبع مغناطیس نور خداست که این رو خالص کرد. این دیگه نمیخواد زحمت بکشه خودش خودشو خالص کنه، چون خودش رو و خودیتش رو از دست داده، فنا کرده، مندک کرده در خودیت حق، از خودش دیگه هیچ اراده نداره، شده گدای محض، شده فقیر محض، شده هیچ ابن هیچ ابن هیچ، شده هیچ در هیچ، هیچ. وقتی اینجوری شد، خدا جذب میکنه، به منبع نور جذب میکنه، جذب میکنه، میره جلو، میشه مخلص. خب این مخلصین چه کسانی هستن؟ ببینید چی کار کرده خدا در قرآن راجع به مخلصین. چی کار کرده. من 3-4 تا آیهش رو در اینجا نوشتم. گفتیم که دو تا کار انجام میده. یکی این که زبان دیگه نداره، زبانش میشه زبان خدا، خدا میشه زبان او. کنت لسانه الذی به ینطق، من میشم زبان او که نطق میکنه، دیگه خدا حرف میزنه. حالا دقت کنیم، سبحان الله اما یصفون، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از توصیف شما. شما نمیتونین بگین الحمدلله، شما نمیتونین بگین یا معشوق، شما نمیتونین بگین یا موجود. شما حق ندارین برای خدا اسم بذارین، حق ندارین صداش کنین، حق ندارین توصیفش کنین. توصیف شما باعث نفس خداست. شما از توصیفتونم باید معذرت خواهی کنید. سبوهم سبوه، یعنی از توصیفمونم معذرت خواهی میکنید. سبوهم قدوس، یعنی از تنزیهمونم عذرخواهی میکنید. یعنی خدا منزه است از تنزیه ما، خدا مقدس است از تقدیس ما، خدا منزه است و مسبح است از تسبیح ما. سبوهم سبوه قدوسم قدوس. پس کی باید خدا را تنزیه و تسبیح بکنه؟ خود خدا. لذا میفرماد که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله. فقط عباد الله میتونن خدا رو توصیف کنن. کدوم عباد الله؟ نه، المخلصین. از میان گروه عباد، گروه مخلصین میتونن توصیف کنن. چرا میتونن توصیف کنن؟ برای خاطر اینکه زبان دیگه ندارن. در حقیقت عباد الله المخلصین نیستن که توصیف میکنن. کیه توصیف میکنه؟ خداست که توصیف میکنند. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. این توصیف نمیکنه، خدا توصیف میکنه. چرا؟ برای اینکه به منبع مغناطیس و منبع نور رسیده. او اوست که حرف میزنه. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. پیغمبر تو تیر نمیندازی، چون دستت دست خداست، خداست که تیر میزنه. یعنی تو میزنی اما خدا میزنه. اونایی که با تو بیعت میکنن، چون تو از خودت چیزی نداری، گدای محض هستی و فقیر محض هستی، با خدا بیعت میکنن. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. تیرو که در ترکش میگذاری و در کمان میذاری پرتاب میکنی، تو نیستی که پرتاب میکنی، خدا پرتاب میکنه. یعنی تو پرتاب میکنی اما خدا پرتاب میکنه. چرا؟ برای اینکه همه پرتاب تو مال خداست، برای اینکه همه فعالیت تو مال خداست. این صفت اول. صفت دوم، بعدی چیه؟ بعدی اینه که رو اون زغال نقطه های تاریک بمونه. نقطه های تاریک وقتی بمونه اتاق روشن نمیکنه، فضا روشن نمیکنه. وقتی به منبع نور و منبع مغناطیس رسید، اینجوری میشه: لنصرف عنه سوء والفحشاء. دیگه ما نمیذاریم بدی و تاریکی و فحشا به او برسه. لنصرف عنه سوء والفحشاء، ما نمیذاریم بدی و فحشا به او برسه، ما از او دفع میکنیم. لنصرف، یعنی ممکنه سوء و فحشا تا نزدیکیاش بیاد، اما ما ازش دفع میکنیم، ما ازش صرف میکنیم. لنصرف عنه سوء والفحشاء. خدایا چرا همچین کاری میکنی؟ انه من عبادنا المخلصین. برای اینکه او جزء بردگان و بندگان مخلص ماست. مخلصه و خودمون خالصش کردیم. چون خودمون خالصش کردیم، نمیخوام یه خالصی ها روش بیفته. لنصرف عنهم السوء والفحشاء. خداوند یه روزنه ای از این برای ماها هم که بنده نیستیم گاهی نشون میده. آدم عزم و جزم میکنه برای یه گناه، یه مرتبه جلوش مانع ایجاد میشه، خیلی خدا رو باید شکر کرد اینجاها، یه مرتبه جلوش مانع ایجاد میشه، یه معامله ربوی آدم اقدام میکنه انجام بده، یه دروغ بگه، یه دروغ گنده، یه اقدامی بکنه که تو اون اقدام تضییع حقوق بسیاری از افراده، داره حرکت میکنه بره به یه مجلس گناهی، ماشینش خراب میشه، دیر میشه، نمیشه. این توفیق خداست. اینها مظهر لنصر عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین. این بنده مخلص نیست، ولی خداوند برای اینکه روزنه های مراتب بالای از بندگی رو به ما نشون بده، در مملکت وجود ما در هر مرحله‌ای که هستیم یه نشانه ها و علامت هایی قرار داده، این کارو میکنه. آیه سوم، شیطان ابلیس، لأغوینهم اجمعین. به کدوم اسم خدا قسم خورده؟ به اون اسمی که به اینجا مربوط میشه. نگفته به رحمتی که، قسم به رحمتت، قسم به رعفتت، قسم به غفاریتت، قسم به ستاریتت. چی گفته؟ فب عزتی که لأغوینهم اجمعین، به عزت قسم خورده. عزت عزیز یکی از اون اسماییست که، عزیز یعنی غیر قابل نفوذ، محکم، بزرگوار، پرهیبت. ارزون ازاز یعنی زمینی که آب رو وقتی میریزن توش فرو نمیره. فب عزت که لأغوین نهم اجمعین، همه رو گول میزنم، اما دستم دیگه به منطقه مغناطیسی خودتو نمیرسه، بیام اونجا بر خودم هم میگیره. الا عبادک، مگر بندگان تو. همه بندگان؟ نخیر، منهم المخلصین، برخی از بندگان را که مخلصن، یعنی همه بندگان هم مخلص نیستن. الا عبادک منهم المخلصین. یکی از مراتبی که برای بندگان خدا در روز قیامت هست اینه که در روز قیامت همه باید به پای حساب و کتاب و میزان خدا حاضر بشن، همه باید بیان اونجا تو صف وایستن، اما عباد مخلصین خارج از صف میرن، اصلا تو صف وای نمیستن. اینا کوپونای مخصوص دارن، اینا براتای مخصوص دارن، اینا اصلا معطلی ندارن، اینا اصلا حساب ندارن، اینا اصلا کتاب ندارن، اینا اصلا میزان ندارن. چرا؟ برای اینکه اینا کار انجام ندادن. کار انجام ندادن، ثواب کردن، نخه، اینا دیگه نیستن، خداست. چون اراده خودشون فانیه در اراده خدا کردن، هرچی دیدن با دیده خدا دیدن، هرچی شنیدن با شنیده خدا شنیدن، هرچی قبض کردن، بست کردن، اقدام کردن، با دست خدا این کارو کردن، لذاست که اینا کاری ندارن، عمل اونها نیست. اونا عملاشون رو قبلا کردن، وقتی به منطقه نور و مغناطیس رسیدن دیگه در حقیقت گویا عملی ندارن. لذا میفرماید که انهم لمحضرون، همه مردم در پازی میز محاکمه و عدل خداوند حاضر میشن. الا عباد الله المخلصین، همه پای محاکمه و حساب حاضر میشن، مگر یک گروه از میان بندگان، اونهایی که به مرحله مخلص رسیدن، یعنی خالصا در خالص شدن، اونها حاضر برای حساب نمیشن. توضیح بیشتر این، حاضر نمیشن، وقت در مرحله بعدی که بالاتر از این مرحله است، یعنی نتیجه این مرحله است. همه ما کارهایی که انجام میدیم جزای عملمون رو میبینیم، کارمون جزا داره. و ما تقدمو لأنفسكم من خیرن تجدوه عند الله، اونی که از خیرات پیش میفرستید عند الله او رو مییابید. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. کسی که به اندازه سنگینی، مثقال یعنی ابزار سنجش ثقل سنگینی، کسی که به اندازه سنگینی یک ذره، یعنی بگو اتم، بگو نوترون، بگو پروتون، به اندازه سنگینی یه الکترون، پروتون، نوترون عملی داشته باشه، خیر یا شر، یرهو یعنی همونو میبینه. دوی ضرب در دو مساوی با چهار. این یه مسئله ریاضیست، یه حقیقته. آقا ممکنه یک کیلو دو ضرب در دو به من بدین؟ کیلویی نیست. مسائل ریاضی مسائل کیلویی نیست. مسائلی که تو ترازو بذارن بتونن بکشن نیست. توی روی میز تشریح دانشکده پزشکی قابل آزمایش نیست. تو لوله آزمایش قابل آزمایش نیست. با متر اندازه گیری نداره. دو ضرب در دو مساوی با چهار. یک حقیقت هست، دروغ نیست. دو ضرب در دو مساوی با چهار. پنج پنج تا بیست و پنج تا. یک حقیقته. اما قابل سنجش با میزانهای مادی نیست. یک مسئله غیر مادی است. غیبت کردن چطور؟ اونم نمیدار. یک نفر خدای نکرده در یه مجلس سه ساعته بعد از افطار نشسته گپ میزنه شیرین، تمام دختر خاله ها، پسر خاله ها، دختر عموها، عروس، خواهر عروس، مادر عروس، داماد، اون بر این بر غیبت میکنه. 100 ساعت غیبت را اگه بخوام پرس کنم به اندازه 1 سانتی متر مکعب تخت سلاحی نمیشه. خب یعنی اعمالی هستن که اینا معنا هستن، عرضن، اینها مشپرکن نیستن، مجسم نیستن، جسمیت ندارن، طول عرضه هم ندارن، از اونا نمیشه عکس برد. از غیبت ها عکس برداری کن، نداره، عکس نداره غیبت. خب از دو ضرب در دو مساوی با چهار نمیشه عکس برداری کرد، فیلم برداری کرد، ویدیو برداشت، ولی در روز قیامت این دو ضرب در دو مساوی با چهار، این غیبت، یک نگاه، یک خاطره ذهنی، یک تصمیم، همه اینا مجسم میشه. نماز چیه؟ نماز رو نمیشه ازش عکس برداری کرد. اگر کسی در حال نماز از کسی عکس برداری کنه از نماز عکس برداری نکرده. یه عده‌ای در حال خم شدن هستن، دارن ورزش هاتا یوگا انجام میدن مثلا، میشه گفت دستاشون اینجوری کردن، نماز نیست. نماز چیه؟ نماز اون حرکاتی است که اعراضه، گفتارهاست، حرکاته. خب اما در برزخ و در آخرت نماز مجسم میشه. اونجا یه عالم عجیبی است، عالم ولایت. عرضهای اینجا اونجا جوهرن، حوادث اونجا اینجا اونجا معنا هستن، غیر جسمهای اینجا اونجا مجسمن. اون چیزایی که در اینجا قابل مقیاس نیست، تو لوله آزمایش نمیشه پر کرد، در اونجا جسم میشن، اونجا یه همچین عالمیست. اینو بهش میگن تجسم عمل. عمل خودش یک حادثه، حادثه است، حدثه، اما در اونجا این حدث سخنهای ما، گفتارهای ما، این سخنهای شما رو اقربت، شما رو اقربت، ما رو اقرب می شود، گیرد دومت، مجسم می شود. اونجا هر چی اینجا داریم اونجا مجسم می شود. آیه قرآن اینو میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، زمین یرهو به اون عمل برمیگرده، به اون خیر برمیگرده. یعنی خیرها مجسم میشن، شرور هم مجسم میشه. بله با دوستانمون داشتیم میرفتیم زیر چشمی، هرزگی چشم انجام دادیم، کسی نبود، در مسافرت خارج بودم، هیچ مراقب و مواظبی نبود، در اونجا افعالی گناهانی انجام دادم، غذای حرام خوردم، چشم هرزه داشتم، زبان هرزه داشتم، دست هرزه داشتم، محیط هرزه داشتم، روحیم آلوده شد. اما از آلودگی روحیه نمیشه عکس برداری کرد، نمیشه فیلم و اسلاید ازش گرفته آورد. اما در عالم آخرت همه اینا مجسم میشه. خب اینو میگن تجسم عمل. قرآن کریم میفرماید ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشوید مگر همونایی که عمل کردی. حتی شفاعت هم که فوق برنامه جزاست از عملای ما سرچشمه میگیره.
دلیلش هم اینه که کسانی که یک کارایی بکنن تحت شفاعت قرار نمیگیرن.
خواست خدا ارتباط به اعمال ما داره. شفاعت به عنوان یه برنامه فوق برنامه است، اما برنامه فوق برنامه ارتباط مستقیم با برنامه های نرمال و معمولی ما داره. شفاعت نمیرسه به تارک الصلات، شفاعت نمیرسه به مشرک، شفاعت مال امت محمد صلی الله علیه و آله
صلی علی
محمد. خب ما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمام جزاها عمل ماست. یه آیه کریمه داریم در سوره مبارکه قاف، آخرش اینه که ولدینا مزید. راجع به اولیاء الله و مخلصین و مؤمنین سطح بالا در سوره مبارکه قاف صحبت میکنه، صحبت میکنه، میگوید که این جزاشون اینه، ولدینا مزید، اما پیش ما هم اضافه هایی هست که اینا عقلشون هم نمیرسه. یعنی یه جایزه های ما براشون در نظر گرفتیم که اینا فکرش هم نمیکردن. سورپرایز سورپرایز، ابتکاری ابتکاری است، تازه تازه است، ولدینا مزید. اما همون لدینا مزیدها هم به عملش بستگی داره، به یه سری اعمال. یعنی مثلا شفاعت پیغمبر اکرم امام حسین علیه السلام تا آدم ارتباط قلبی و معنوی نداشته باشه مورد شفاعت قرار نمیگیره. اینجوریه. پس ما تجزون الا ما کنتم تعملون، هر چیزی که جزا به شما داده می شود مال عملتونه، اما یه گروه استثنان، الا عباد الله المخلصین، مگر کسانی که بندگان مخلص خدا هستن. این بندگان مخلص کیا هستن که اینقدر عزیز دردونه های خدا هستن؟ کیا هستن اینا که اینقدر عزیز دردونه های خدا هستن؟ همین کسانی هستند که مرتب در حال حرکت بودن به سوی خدا. حالا براتون میخونم یه دونه حدیث فقط بخونم و عرایزم رو کم کم جمع بکنم. وقتی کسی به حالت عباد مخلص رسید، به عباد مخلص رسید، شد عباد مخلص، در منطقه مغناطیس حق تعالی قرار گرفت، اراده خودش و فانیه در اراده خدا کرد، شد مصداق و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، منتظره ببینه خدا چی میخواد. خدا نمیخواد که ما غذای حرام آقا نمیشه آدم فلان جا رفته غذای حرام نخوره، آخه من این جلسه دختر خاله ها رو نرم، خب بعدشون میاد از من، برم اونجا موسیقی میذارم میرقصم، حالا من که قصدی از این رقص ندارم، قصد بدی ندارم. آدم بدون نیت به رقص عیب داره؟ بندم بدون نیت طلاهای شما را از خونتون هم دارم دارم منزل میفروشم بدون نیت، هیچ قصد سویی نداره، بدون نیت. خب نمیشه اینا. آدم وقتی هی پیشرفت 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 و تاریکی هاش تبدیل به نور شد، دلش میشود پر از نور. این پر از نور شدن دل، پریشب یک اشاره کوچک کردم، اسمش انشراح صدره، یعنی قلب گشاده پیدا میکنه. علم نشرح لک صدرک، عجیبه. شما در قرآن کریم ببینید که خدا کجاها به واژه منت با پیغمبر صحبت میکنه. یکیش اینجاست، چند جای به اصطلاح مخصوصه، شمرده است. علم نشرح لک صدرک، پیغمبر خیلی ما به منت داریم، آیا به تو شرح صدر ندادیم؟ شرح صدر دادیم. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، خدا کسی را که بخواد هدایتش بکنه خودش کفالت کند هدایت خدا را، چون صالحه، خودش کفالت میکنه هدایت او را. و هو یتولى الصالحین، فالله هو الولی و هو یتولى الصالحین، خدا ولی او میشه، قرب با این پیدا میکنه و خود خدا ولایت و هدایت اینو در نظر میگیره. خدا وقتی که اینجوری که از شرح صد کرد، از امام علیه السلام میپرسد، یه صلوات محمد کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مجمع البیان تبرسی چاپ عربی که من دارم، جلد چهارم صفحه 363 در ذیل آیه فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. کسی که نمیخواد به شرح صدر بده سینه‌اش تنگی میکنه، مثل کسیست که با زور یا سعد و با زور میخواد در آسمان به پرواز در بیاد، پر نداره میخواد بپره، نمیشه. میپرسد که سؤال رسول الله صلی الله علیه و آله ان شرح صدر ما هو، از پیغمبر میپرسن که این شرح صدری که شما میفرمایید چیست. من توضیحاتی که از اول جلسه تا حالا خدمتتون عرض کردم این بود که هی تاریکی را زیاد کنه، هی نورش بیشتر کنه. منبع نور خود انسان قلبشه. از قلب که نور شد، از کانال ها هم تاریکی ها وارد نشدن، منبع نور هی نور افشانه میکنه به بیرون. یعنی دست میشه نور، چشم میشه نور، گوش میشه نور، پا میشه نور، زبان میشه نور، پنجره میشه نور، بطن میشود نور، دامن میشود نور، همش میشه نور. میپرسه که شرح صدری که در این آیه هست که خدا کسی رو که بخواد هدایت کنه به شرح صدر میده، گشادگی سینه، تنگ نظری را و تنگ قلبی را از اون میگره چیست؟ فقال نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء من عبا فی قلب المؤمن فینشره له صدره و ینفسح. این شرح صدر این است، نوریست که خداوند در دل کسانی که میخواد در قلب مؤمن قذف میکند، جای میدهد. نورون یقذفه الله فی قلب المؤمن، در دل مؤمن نور رو قذف میکند. فینشره له صدره، سینه او شرح پیدا میکنه و ینفسه، فسحت و وسعت مییابد. گفتم یا رسول الله این شرح صدر و قلب گشاده علامت هم داره؟ بله علامت داره. فهل ذالک من امارت یعرف بها، آدم گشاد قلب میشه، گشاد نظر میشه، تنگ نظری خودشو از دست میده. فهل ذالک من امارت یعرف بها؟ قال صلی الله علیه و آله نه. بله این علامت داره، این شرح صدر، سینه پر از نور که خدا جای داده. نه الانابت و الى دار الخلود. گفتم این عالم ولایت، عالم نور، عالم آخرت، عالم ملکوت، عالم امر، عالم حیات، اسمای مختلفی که برای ورای این عالم گفتیم، یکیش هم عالمی است که گفتیم مرگ نداره. اینجا مرگ و زندگی با همه، جهل و علم با هم، اونجا همش علمه، همش حیاته، دار الخلوده. الانابت و الى دار الخلود، انابه به معنای برگشته، ما هم گفتیم داره به منبع مغناطیس و منبع نور نزدیک میشه، یعنی هی میره به دار آخرت. الانابت و الى دار الخلود یعنی دائما در حرکت است برای رفتن به دار الخلود. این علامت اول. و تجافی ان دار الغرور، تجافی به معنای جا خالی کردنه، از دارالغرور که گول میزنه هی جا خالی میکنه، هی اینجا رو خالی میکنه میره به دارالخلود، هی از دنیا میبره میره به طرف آخرت، هی تعلقاتو کم میکنه بی تعلق میشه، هی اون نقطه های سیاهی که مثال زدم در زغال هست کم میکنه، به نورانیت گرایش پیدا میکنه. والاستعداد للموت قبل نزول للموت، استعداد یعنی آمادگی، قبل از اینکه آماده بشه برای مرگ، برای مرگ آماده می شود، آمادگی پیدا می کند برای مرگ قبل از آمدن مرگ، یعنی داره به سوی مرگ اختیاری پیش میره با خواست خودش و با اراده خودش. موتو قبل ان تموتو و اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم. در فوائد الرضویه مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه و اشقباس قمی صاحب مفاتیح دیدم در حالات سید ابن طاووس، این جمله رو گفتم یاد این افتادم.
علامت انشراح صدر و سینه گشاده و نورانیت دل که نورون یغزفه الله فی قلب المؤمن، اینه که انسان مرتب دنیا رو ترک میکنه به آخرت میره، یعنی دائما در سیر و حرکت، در جا نمیزنه در یه نقطه دنیا. دیدم راجع به سید ابن طاووس نوشته که یکی از خصوصیات سید ابن طاووس رضوان الله علیه این بود، در یکی از سفرهایی که به حج رفت لباس احرامش رو به عنوان کفن خودش و خلعت خودش برگزید. در سفر حج او را به حجر الاسود مالید، در حجر اسماعیل به زمین پهن کرد، در روضه پیغمبر به قبر پیغمبر مالید، بعد اومد در عراق، در نجف، در کربلا، در عسکریین، در کاظمین، در تمام عتبات مقدسه این کفن رو تبرک میکرد. هر چند وقت یه دفعه این کفن رو در می آورد نگاه می کرد. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه می خوام به یاد مرگ بیفتم، برای اینکه می خوام از دنیا، سید ابن طاووس از دنیا می خوام از آخرت غافل نباشم و به یاد آخرت باشم و از دنیا بیشتر دل بکنم. بعد گفتن که دستور داد در طرف پایین پای امیرالمومنین صلوات الله علیه، اونجایی که پدر مادرش بودن، پایین پای پدر مادرش براش قبر کندن. هفته ای، دو هفته ای، چند روزی یه دفعه مرحوم آشق عباس می نویسه می رفت به قبر خودش نگاه می کرد. گفت برای اینکه می خواهم آمادگی پیدا کنم. آقا چرا دستور فرمودید قبر شما رو پایین پای پدر مادر؟ گفت در عالم برزخ و در عالم قبر مادامی که در برزخ هستم، چون خدا خیلی سفارش پدر مادر رو کرده، می خواهم سر من زیر پای پدر مادران باشه. متوجه شد اینجا اونا سید ابن طاووس مکرر در مکرر خدمت امام زمان علیه السلام مشرف شده، میخوام سر من زیر پای پدر مادرم باشه. اینو میگن شرح صدر، الانابت و الادار الخلود و تجافی اندار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزول موت. برکت این که ماه مبارک رمضان برای ما داره به درس گرفتن از امام سجاد علیه السلام در دعای اول صحیفه سجادیه برای اول ماه رمضان، دعای 44 این است. چی کار کنیم تقرب پیدا کنیم؟ این حجاب‌های تاریک و ظلمانی را که چشم‌های ما، زبان ما، گوش‌های ما، دست ما، لقمه‌های ما، بطن ما و دامن ما برای ما ایجاد کرده، حب مقام ما که حب دنیا رأس و کل خطیه، که گاهی آدم حتی ممکنه در دنیا زهد بخرج بده به خاطر دنیا. این چیزایی که هست که دونه دونه حجاب برای ما ایجاد میکنه، به پیروی از امام سجاد علیه السلام این حجاب ها رو دونه دونه کنار بزنیم، آمادگی برای عالم آخرت و عالم مرگ باشیم، یعنی حالت توبه پیدا کنیم. دیشب در مراسم احیا عرض کردیم اینجا تموم شد، ماه رمضان 1411 هم به پایان رسید. شاید حدود 16-17 سال پیش اولین روز ماه رمضان روز جمعه بود، در خدمت 70-80 تا از دوستان جوان بودیم، صحبت کردم، گفتم که رفقا ماه رمضان امسال هم تموم شد. یه عده خندیدم، یه عده متأثر شدم، گفتم بله تموم شد. اتفاقا روز 28 یا 29 اون سال هم بازم ماه رمضان بود، بازم براشون صحبت داشتیم، گفتم دیدیم تموم شد. آقایان محترم، ماه رمضان 1411 تمام شد، بانوان محترم، عمر هم گذشت و تمام شد. کی میخوام بیدار بشیم؟ کی میخوام پامون و جای پای امام سجاد علیه السلام بگذاریم؟ و هر لحظه برای توبه دیر نیست، و هر لحظه برای تصمیم دیر نیست. یه تصفیه حساب کلی با خدا و با اعمال خودمون، یه خونه تکونی. همه ما برای ایام نوروز خونه تکونی کردیم، اما خونه رو برای دیگران خونه تکونی کردیم، خانه دل را تکون ندادیم. این محبت ها، این جذبه ها، این علقه ها، این علاقه ها نمیذاره که ما به دارالخلود حرکت کنیم. موقع تصمیمه، هنوزم شب 21 نشده، هنوز شب 23 نشده. احتمال اینکه شب قدر شب 21 و 23 باشه کم نیست، بیشتر از شب 19 خیلی احتمالش قویه. شب 23 احتمالش از 21 هم قوی تره. هنوز داریم، دو سه شب دیگه داریم، دو سه روز دیگه داریم. برای تصمیم دیر نیست، هر لحظه میشه تصمیم گرفت. و از برکات ماه مبارک رمضان و از ساعاتی که حمید المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه و فرزندان علی و اهل بیت عزادار هستند و مضطرب هستند و ناراحت، باید بهره گرفت و استفاده کرد برای رفتن به در خانه خدا. خیلی فرصت خوبی است. امیرالمؤمنین بهترین وسیله است. اگر ما واقعا بهش تمسک بکنیم جواب مثبت داره. در این کتاب اربعین می نویسه که یه مردی بود در کوفه، میگه یه همسایه‌ای داشتم، اسم خاصی گفتن، اسمش یادم نیست، من خیلی وقت خوندم. گفتیم خیلی به شیعه ها علاقه داشت، خودش هم شیعه بود، طلا فروش بود، کاسبی داشت، کاسبی بود. میومدن ازش جنس میخریدن، مثلا طرف پول نداشت یا کم داشت، میگفت شیعه هستی؟ میگه میگفت بله. میگفت بقیه شو نمیخوام، میمیسم به حساب علی ابن ابی طالب. یه ستونی در دفتر روزنامه و کل خودش برای علی باز کرد. دوباره فردا 4 تا مشتری میمدن، 3 تا پول میدادن، یکی پول نمیداد. شما سیدید؟ بله سیدم. من مینویسم به حساب علی ابن ابی طالب. همینجوری نوشت و نوشت و روزگار برگشت و ازش بد شد. به طوری شد که خونه نشین شد. خیلی مرد آبرومندی بود، خونه نشین شد. وقت چون دیگه خیلی بهش روزگار فشار آورده بود، هر روز هی این دفتر رو وا میکرد، هی صفحات مختلف رو میگشت ببینید دیگه چه کسی بهش بدهکار. یه نفر میفرستاد در خونش، در مغازش، اگه مرده ولش کنی، اگر زنده هست و داره بیاره بود. اینا هم تموم شد، اونا هم خورد تموم شد. یه روز مغموم و محموم، دیگه خیلی از همه جا بریده، دم در نشسته بود، یه ناسبی اومد رد شد. در شهر کوفه معروف بود یه دفتری داره به نام امیرالمؤمنین. این ناسبی اومد رد شد، دیدیم خیلی لباسش مندرس شده، خیلی وضعش بد شده. گفت فلانی چطور؟ طلبات از امیرالمؤمنین نگرفتی؟ نتونست دوون بیاره، سرش انداخت پایین، اومد تو خونه گرفت نشست، گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد تا شب فرا رسید. شب خوابید، خوابید، خواب دید رسول خدا امام حسن و امام حسین در مقابل، امیر المؤمنین از پشت سر رسول خدا حرکت میکنه. این هم هست، پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود علی چرا طلبای فلانی رو نمیدی؟ گفت آوردم بدم. در خواب یک کیسه نوشته از پشم، از پشم سفید داد دست من. خود این نقل میکنه، از خواب بیدار شدم دیدم یک کیسه تو دستم. خوابم، بیدارم، کجا هستم؟ همسرمو بیدار کردم. پاشو ببین. گفت چیه؟ گفت این کیسه در دستم، خوابم اینجوری دیدم. اول اون باور نکرد، گفت نکنه به تجار تو کلک زدی، گول زدی و پولی رو از اونها برداشتی. گفت به خدا قسم این حقیقت از اینهایی که میگم. گفت دفتر رو بیار ببینم، معلوم میشه صدق خواب. اول چراغ رو روشن کردم، شمردم، دیدم 1000 اشرفیست. دفتر ستون مخصوص امیرالمؤمنین رو سالهای سال به طلب علی ابن ابی طالب، به بدهکاری علی ابن ابی طالب نوشته بود. جمع زد، بالا کرد، پایین کرد، درست 1000 اشرفی. علی جان، یه ناسبی به یکی از دوستانت یه حرفی زد، تو در خواب بهش تجلی کردی، از اون عالم عنایت کردی، تمام بدهکاریاشو دادی. همه مردان و زنانی که اینجا نشستن شما رو دوست دارن، جز محبان و دوستان شما هستن. حالا ما هم اومدیم، خیلی طلبکاری خدا از ما داره، خیلی بدهی داریم،
تمام نامه اعمال ما سیاه است از اعمال کثیف و اعمال خراب. خدایا ما به ورشکسته به تقصیر هستیم و اومدیم در خونه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. شیخ مفید رضوان الله علیه می نویسه که بارها و بارها علی از کشته شدن و قتل خودش خبر داد. هی می گفت والله لتغضبن نهازهی منهازهی و وضع یده و علا رأسهی و لحیته. بارها و بارها امیر المؤمنین دست به سر و محاسن شریف گذاشت، فرمود به خدا قسم این محاسنم از خون سرم خضاب خواهد شد که روز 19 با شمشیری که خود ابن ملجم لعنت الله علیه گفت خود شمشیر رو خریدم 1000 دینار، 1000 دینارم دادم مسمومش کردم، یا 1000 درهم و 1000 درهم، یعنی به اندازه خود قیمت شمشیر مسمومش کردم در محراب عبادت. چنان بر فرق امیرالمؤمنین